برای سلامتی و ظهورشون ظهور بیانه خدا دعا میکنیم و بعد سوره بیانه رو شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به ساعت مقدس بیانه خدا آقا امام زمان علیه السلام. انشالله که این سوره نورش حقیقتش به دلهامون بتابه و ما رو همراه کنه با بیانه خدا. انشالله جزو مؤمنین حقیقی به این بیانه اسم ما نوشته بشه، بتونیم ظهورشون رو جشن بگیریم. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. این جمله رو دقت بکنید خوب بفهمیم، بقیه سوره جا میفته. ببینید میفرماد که نبودند، لم یکن، کیا نبودن؟ الذین کفروا. این الذین کفروا دو گروه بودن، من اهل کتاب یعنی اهل کتابی که ایمان نیاوردن، ول مشرکین و مشرکینی که ایمان نیاوردن شدن چی؟ الذین کفروا من اهل کتاب ول مشرکین. مشرکین اینجا اصطلاح هست برای بت پرستان. اینها چی نبودن؟ اینها منفک نبودن. منفکین، منفک یعنی جدا. منفک نبودن از چی؟ حتی تأتیهم البینه. با توجه به این جمله بعد باید بفهمیم که از چی منفک نبودن. ببینید این جمله میگه که تا این که آمد آنها را بیانه. بیانه یعنی دلیل روشن، دلیلی که اتمام حجت میکنه، حجت خدا. این حجت براشون اومد. الان این جمله داره میگه که اومد براشون بیانه. خب اینا منفک نبودن، از چی منفک نبودن؟ بیانه اومد چیکار بکنه؟ حجت رو تموم کنه. بیانه چجوری حجت رو تموم میکنه؟ با هدایت. یعنی خدا بر خودش فرض کرده انسانی رو که خلق کرده هدایت هم بکنه. سوره انسان رو دیگه بلدید دیگه، اونجا میفرماد که ما این انسان رو که خلق کردیم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، از هیچی. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما از این نطفه او رو خلق کردیم، رشدش دادیم، ابزار درک بهش دادیم، گوش و چشم بهش دادیم که چیکار کنیم. انا هدیناه السبیل، ما راه رو هم بهش نشون دادیم. اما شاکرن و اما کفورا. خب پس اینها از چی جدا نبودند؟ از سنت هدایت خدا جدا نبودند. تا این که چی اومد؟ تا این که بیانه برای اونها اومد. خب این بیانه چی هست؟ که وقتی بیانه اومد دیگه سنت هدایت خدا تمام شد در حق اینها، یعنی اتمام حجت شد، هدایت تمام شد. آیه بعدی بیانه رو توضیح میده. بیانه کی هست؟ رسولون من الله، رسولی از جانب خدا. خود این بیانه رسوله ها، یعنی نه این که رسول بیانه آورده باشه، خود رسول حجته، خود رسول اتمام هدایته. این رسول اومده چجوری مردم رو هدایت بکنه؟ یتلو صحفن مطهره، که تلاوت میکنه صحیفه های پاک رو، یعنی با قرآن این امام با قرآن سنت هدایت خدا رو بر مردم تمام کرد. یعنی تا اون موقع خدا هدایت فرستاد اما هنوز تمام نشده بود. کی تمام شد؟ حتی تأتیه همول بیانه. خب حالا این اهل کتاب و مشرکین هم جدا از سنت هدایت خدا نبودن، خدا هدایت رو بر اینها تمام کرد، اما عوض که ایمان بیارن چیکار کردن؟ کفر ورزیدن. پس خدا میخواد تو سوره بینه تکلیف اینها رو روشن بکنه. بینه اومده و اینها ایمان نیاوردن. آیا هیچی به هیچیه؟ یعنی بیانه که اومد هر کی دوستاش ایمان میاره، هر کی دوست نداشت ایمان نمیاره، بعد هیچی به هیچی فرقی نمی کنن اینا؟ بعد تکلیف این کفر به این بیانه روشن بشه. بیانه رو همه شناختن، فرستاده بود از جانب خدا که صحیفه های پاک رو برای مردم تلاوت میکرد. این صحیفه پاک چی بود؟ قرآنی بود که فی کتاب مکنون لا یمسه الا مطهرون، یعنی خودش پاک بود و جز پاکان به آن دسترسی نداشتن. خدا اومد تنزیلش داد، از طریق این رسول به مردم رسوند. محتوای صحف مطهره چی بود؟ فیها کتبون قیمه. قیم شنیدین؟ قیم به کی میگن؟ سرپرستی میکنه، باعث قوام شخصه، باعث پایدار شدن، ایستادگی و ماندگاری شخص هست قیم. خب اون قرآنی که رسول داره بر مردم میخونه در آن نوشته شده هایی هست که باعث قوام انسان هاست. یعنی اگه ما میخوایم ماندگار بشیم، قرآن داره راه ماندگار شدن رو به ما نشون میده، راه پایدار شدن، محکم شدن، از بین نرفتن. رسول خدا اومد مردم رو با این قرآن زنده کنه، زنده نگه داره. همه زندگی ما دو حالت داره، یا قرآن توش هست یا قرآن توش نیست. اگه قرآن باشه چیه؟ قوام داره. چیزی که قوام داشته باشه محکمه، از بین نمیره، خراب نمیشه. اگه قرآن نداشته باشه چیه؟ محکومه به نابودیه. پس رسول خدا از طرف خدا مأمور شده بود بیاد چیکار کنه؟ بیاد مردم رو با قرآن به قوام برسونه، سرپرستی بکنه. ببینید این کتب، این نوشته شده ها از طرف خدا اومده سرپرستی مردم رو بکنه. اگه من سرپرستی زندگیم رو بدم دست قرآنی که رسول داره میخونه، همه چی حله، فقط در این صورت ماندگار میشه. اگه این اتفاق نیفته برای زندگی من، ماندگار نیست، از بین میره. هر چقدر میخواد برای زحمت کشیده باشم، هیچ چیش نمیمونه. سوره قاره یادتونه دیگه، و تکون الجبال کل اهن منفوش، پشم زده شده است، ارزش نداره. خب پس اینجا خدا اومد مردم رو تحت سرپرستی امام و قرآن قرار داد با آوردن بیانه، اما همه ایمان نیاوردن. یه گروهی از اهل کتاب و مشرکین، ببینید قبل از قرآن مردم چی بودن؟ مردم یا اهل کتاب بودن یا بت‌پرست بودن دیگه، یا مشرک بودن. خب قرآن رو رسول آورد، این اهل کتاب و مشرک در برابر این قرآن دو گروه شدن، یه عده مؤمن یه عده کافر. الان اینجا این افرادی هستن که کافر شدن. خب اون افرادی که الذین آمنوا من اهل کتاب و المشرکین رو چرا نیاورد؟ چون اونا دیگه اسمشون اهل کتاب و مشرک نیست، اونا دیگه مؤمن اسمشون. و اینها باید تکلیفشون تو سوره بینه در برابر بینه که ایمان نیاوردن روشن بشه. پس در تا اینجای سوره چی هست؟ کفر به بینه است. بینه کیه؟ رسولی که قرآن تلاوت میکنه، امامی که قرآن آورده. خب حالا خدا با جمله بعد قضیه رو بیشتر جا میندازه، میفرماد که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. و تا اون لحظه که بینه نیومده بود اینا هنوز متفرق نشده بودن، کسانی که بهشون کتاب داده شده بود. مشرکین چرا؟ مشرکین راهشون جدا بود کلا، ولی اهل کتاب اینطوری نبودن، منتظر اومدن بینه که رسول آخر بود بودن، اومده بودن اصلا مدینه ساکن شده بودن برای اینکه اولین مؤمنان به این رسول باشن. چرا؟ چون توی کتاباشون اومده بود، کسانی که اوتول کتاب، کتاب بهشون داده شده بود. بعد جالبه استاد ما میگن که نظرشون این هست که چرا اینجا گفت اوتول کتاب، اونجا گفت اهل کتاب؟ چون وقتی که تفرق پیدا کردن با بینه، بعد از اومدن بینه دیگه اهلیتشون با کتاب رو از دست دادن، یعنی فقط کسایی هستن که بهشون کتاب داده شده. تو سوره جمعه خدا میگه که اولاغانی هستن که کتاب حمل میکنن، یعنی هیچ بهره‌ای از محتوای اون کتاب ندارن. اولاغ چجوریه که هر چی روش بذاری میبره، هیچ برش مهم نی، طلا بذاری روش میبره، کتاب بذاری میبره، علف بذاری میبره، هر چی بذاری روش میبره، فرقی براش نداره. آره اینا اوتول کتاب، یعنی کتاب بهشون داده اما ارزش کتاب رو نمیدونن. خب پس اینها بعد از اینکه بینه اومد متفرق شدن، یعنی تا اون موقع هی میگفتن او خواهد آمد، او خواهد آمد، کی میاد؟ دعای فرج میخوندن هر روز که بیاد. و تو سوره بقره اونجا خیلی مفصل خدا توضیح داده، فرمانده که یستفتحون علی الذین کفروا، طلب فتح میکردن به کفار با ظهور منجی، یعنی میگفتن صبر کنید امام ما میاد، میایم حالتونو میگیم. چون مشرکین اینا رو اذیت میکردن، چون بومی اون منطقه نبودن و اومده بودن برای اینکه اولین مؤمنان به پیامبر آخر باشن، حالا شدن اولین کافران. بهان خدا تو سوره بقره حسابی اینا رو توبیخ کرده که ولا تکونو اول کافرن، به حداقل اولین کافران نباشین، نامردا یه عمر منتظرش بودین، تا دیدن از بنی اسرائیل نیست کفر ورزیدن، ایمان نیاوردن، نجات پرستیشون گل کرد. خب پس اینا بعد از اومدن بینه متفرق شدن، تا اون موقع منتظر بیانه بودن. خدایا همینجا ما یه التماسی میکنیم، ما هم یه عمر منتظر اومدن این بیانه هستیم، خدا نیاره اون روزی رو که ما هم بعد از این که اومد بخوایم کفر بکنیم بهش. خدایا همین الان صف ما رو از این افراد جدا بکن. مگه بیانه از اینها چی خواسته بود؟ مگه خدا از اینها چی خواسته بود؟ مگه محتوای قرآن چی بود که اینها کفر ورزیدن؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، و امر نشدند مگر اینکه بپرستند خدا رو در حالی که خالص کرده اند برای او دین را، در حالی که حنیف هستند. حنیف یعنی حق گرا. خدا حضرت ابراهیم علیه السلام رو توی قرآن حنیف معرفی میکنه. اینا همه‌شون هم ادعا داشتن که پیرو به حضرت ابراهیم هم، قربون حضرت ابراهیم برم، که همه مشکان عالم خودشون رو پیرو به حضرت ابراهیم میدن، در صورتی که ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام اولین بوچکن تاریخه، موحد واقعی خود خداست، که خدا سوره و آیه نازل کرده براش که حضرت ابراهیم رو پاک بکنه از این تهمت‌هایی که میزنن بهشون، که فرمود ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، یعنی هم یهودیا هم مسیحیا هم مشرکین، هر سه تا خودشونو پیرو وزد ابراهیم میدونستن و جالب با هم جنگ داشتن، یعنی این اونو میکوبید اونو میکوبید، همه هم خودشونو پیرو وزد ابراهیم میدونن. اینجا خدا فرمود ابراهیم نه یهودی بود. جالب حضرت موسی و عیسی هر دو تاشون بچهای حضرت ابراهیمن، یعنی اصلا بعد از حضرت ابراهیم به دنیا آمدن، اون وقت میگفتن نه ابراهیم یهودی بوده یا میگفتن ابراهیم مسیحی بوده. یا مشرکین که میگفتن اصلا با بت پرستیمون رو از حضرت ابراهیم یاد گرفتیم. اینجا خدا دیگه جوابشون میده که بابا حضرت ابراهیم نه یهودی بوده، نه مسیحی بوده، نه مشرک. چی بوده؟ بلکه کان حنیفن مسلمان، حنیف حق گرای مسلمان، تسلیم، تسلیم محض خدا، موحد واقعی برای خدا. خب ما چی خواستیم مگه از اینا که اینا کفر ورزیدن؟ ببینید ما از اینها فقط اخلاص در عبودیت رو خواستیم، توحید خواستیم، در حالی که حق گرا هستن، یعنی بیان دینشون رو برای خدا خالص بکنن. یعنی خدای فقط هرچی تو بگی ما به عنوان دین میپذیریم، نه چیزایی که خودمون توهم کردیم به دین چسبوندیم. در حالی که حق گرا هستیم، حق گرا یعنی حق پذیر، یعنی اولا گرایشش فقط به حق، اصلا دنبال باطل نمیره. دومن چیه؟ دومن وقتی حق رو میبینه میپذیره. خیلی جای تأسف داره که خیلی از ماها مدعیان ایمان و مدعیان شیعگی و مدعیان انتظار و این حرفا وقتی قانونهای خدا رو میفهمیم نمیپذیریم، به خاطر تعصباتمون. یعنی انقدر من خودم مواجهم با افرادی که این همین قانون ازدواج که امروز من برای شما گفتم، ملاک ازدواج که پیش خدا فقط طیب بودن و منفق بودنه، بخیل نبودنه، پیش خیلی ها گفتم، گفتم ببینید شما چون ملاکاتون الهی نیست گره به کار ازدواجتون افتاده، امتحان شده براتون، بهشون بر میخوره وقتی این حرف آدم میزنه. یعنی مثلا اینقدر لیست کرده ملاکاشو، بعد تازه خودش هم بهترین آدم میدونه. خب پس کی قراره ما ملاکامون الهی بشه؟ کی قراره حق گرا باشیم؟ و شما بیا الان همین ملاکی که داری توی ازدواج که ملاک ظاهریه، یه جا توی دین براش سند بیار که خدا گفته که آره اینم، اینو که تو داری میگی ملاکه تو ازدواج کردن. یا اون توهماتی که داری توی زندگی میخوای با ازدواج بهش برسی رو بیا بگو خدا من ازدواج گذاشتم برای اینا، همه رو خدا گفته امتحانه، نمیپذیره. خب نمیپذیره چوبش هم میخوره. همین چند وقت پیش بود یه جا رفتم به این دخترها، مجلس عروسی یکی از همین دخترها بود، گفتن بیا شما منبر برو، این دخترها ازدواج نمیکنن، یکم آدم شن. آقا ما رفتیم به اینا گفتیم سن ازدواج تو اسلام دختر و پسر هر دوتا زیر 20 ساله، هر دوتا با سند و مدرک. جالبه عوض که بپذیرن بچه مذهبی همون اینا اینجوری رو میگیرن. قبل اینکه از مجلس بمیرون یکشون اومد پیش من انگار فوش ننه بابا بهش دادن. به زور میخواست منو مجاب بکنه شما اشتباه میکنین. گفتم خب سند بیا، من سند نشون دادم، گفتم روایت داره سن ازدواج زیر 20 ساله، روایت نداره، تو خودت آدمیزاد نیستی؟ نه این فهمی وقتی آدم به سن بلوغ میرسه شهوتش فعال میشه؟ آدمیزاد نیستی تو؟ آدمیزاد باشی میفهمی که سن بلوغ سن چیه؟ ازدواج از طرف خدا. با هزار تا دلیل دنیایی نه، ما باید عقلمون کامل بشه تا ازدواج کنیم، ما باید عقلمون کامل بشه تا بچه دار بشیم، ما باید شغل داشته باشیم، با این اوضاع اقتصادی بیایم ازدواج کنیم که خودمونو بچه هامونو بدبخت بکنیم. سر تا ته این حرفا رو جمع بکنی همه شرک و کفره، همه شرک و کفره. حالا همین آدم ها تو زندگیشون گره میفته، فردا روزی نمیتونن چجوری زندگیشون رو جمع بکنن، کاسه چه کنمشون همه جا رو برمیداره. خب بیاییم بپذیریم حرف خدا رو. خدا که به ضرر ما قانون نازل نکرده تا حالا، این نعوذ بالله فهم میکنیم بعضی آیه ها مونده مال 1400 سال پیش، الان شرایط عوض شده نمیشه. مثلا خدا تو سوره نور ازدواج دادن بچه ها رو واجب کرده به پدر مادر، انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، بعد گفته حق ندارید بگید اینا فقیرن، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. من از فضل خودم هر کسی رو که خالصانه ازدواج بکنه بی نیاز میکنم. شما کار به پولش نداشته باشید، شما ازدواج به بچهاتون رو من پولشو میدم. 99% همین بچه مذهبی اون نایه رو قبول ندارن. اون میگه ما چی خواستیم اگه ازشون، بیایید خالص کنید خودتون رو. به چی رسیدیم اصلا از دنیا، دنبال دنیا رفتن؟ خدا وکیلی بشینیم یکم فکر بکنیم، مشق شب داره این سوره ها، ببینیم تا حالا چی گیرمون اومده، هی با خدا چون و چرا کردیم و هی نپذیرفتیم و اینجور چی گیرمون اومده واقعا. یعنی مثلا خیلی خوشبختیم الان، خیلی رضایت کامل داریم از بلاهایی که سر خودمون آوردیم، چجوریه واقعا؟ بیایم یکم با خدا زندگی کنیم، بسپاریم به خدا. خدای تو هر همسری که صلاح میدونی روزی من کن، تو هر مدل بچه‌ای که صلاح میدونی روزی من کن، من چون و چرا نکنم باهاش. شاید همه ما حداقل یک بار یه چیزی رو به زور از امام رضای مهربون گرفته باشیم که بعدن چوبشو خورده باشیم به زور با اصرار. بابا بیا اعتماد کن بهش، مهربونه، دوست داره، خوبی تو میخواد. مطمئن باش اگه به ضرر بود هرگز خدا نمیگفت دختر و پسر زیر 20 سال ازدواج کنن. فسادی که الان تو جامعه ما اتفاق افتاده خانواده ها رو درگیر کرده. قبلا میگفتن که طرف خانواده داره، الان خانواده داره ولی فاسده. آدم متأهل فاسده. فسادی که الان جامعه ما رو گرفته واقعا فقط باید به خدا پناه ببریم که به ما رحم بکنه. خب اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همین منم ماست. نتیجه همینه که ما این آیه ها رو نفهمیدیم، عمل نکردیم. بیانه فرستاده خدا برای ما، اتمام حجت کرده. شما قرآن رو بخونی عمل نکنی، هرچی عذاب کشیدی تقصیر خودته، نباید کسی رو شماتت بکنی، چون گفته بود چیکار کن. میگه ما فقط از اینها اخلاص خواسته بودیم. یعنی زندگیتون رو خالص کنید برای خدا، هر کاری میخوای بکنی برای خدا انجام بده. منیتاتو بذار کنار، حرف مردم بذار کنار، به نفعت نیست. و خودتو خالص کن برای خدا، دینت رو خالص کن برای خدا. خب دین متشکل از ایمان و عمل صالحه، یعنی تو اعتقاد که خالص کردی تو عملت هم خالص کن. یعنی فقط کاری رو انجام بده که خدا دوست داره، بقیه رو بری زور. هر چقدر میخوای فوش بخوری بخور، اشکال نداره، فوش زیاد خود پیامبرت تا این دین به تو رسیده، دوتاش هم تو بخور. آخه این زنا برمیگن میگن که آخه مردم چی میگن، آخه فلان حرف باید بشنویم چی میشه، پشت سرمون چی میگن، بذار بگن. عوضش نور چشمی میشی برای امام زمانه، نشون دادی که میتونی فوش بخوری در راه دین خدا، میتونی استقامت داشته باشی. یه نکته رو همینجا بگم، این بحث مطرح شد. ببینید آقا امام زمان به یاران ضعیف نیاز نداره. ما یا قوی هستیم با اتصالمون به خدا و امام روی ما میتونه حساب بکنه، یا نه خودمون خودمونو ضعیف کردیم. با چی؟ با نیتای دنیایی. کسی که همه چشمش به چشم دهن مردمه، با هر حرفی تکون میخوره، حالش بد میشه، گریش در میاد، بعد اعمالشو با فکر مردم تنظیم میکنه. الان اینو نخرم مردم چی میگن، الان اینو بخرم مردم چی میگن، این چیه؟ این آدم ضعیفه. آدم ضعیف به درد امام زمان نمیخوره. کسی قویه که حرف خدا رو شنید بگه چشم، پاشم وایست. وقتی عاشقانه میای لبیک میگی، خدا رو انتخاب میکنی، وقت عاشقانه هم پاش بیست تا پاداشهاش رو دریافت کنی. پاداشهاش میارزه، میارزه. حالا میرسیم به پاداشش. و امن نشدن مگر اینکه خدا رو بپرستن، در حالی که دینشون رو برای خدا خالص کردن و حق گرا هستن، یعنی حرف حق رو میشنون میپذیرن. و این رو در سبک زندگیشون پیاده میکنن. با چی؟ یقیم الصلاه و یؤتی الزکاه، یعنی دوتا رفتار رو میاره بعد از اون اخلاص در دین که تجلی اون اخلاصه. شما دینت خالص شد برای خدا، تو چی باید پیاده بشه؟ تو اقامه نماز و دادن زکا. اقامه نماز همون 8 شرط سوره معارج که گفتم خدمتتون، نمیگه نماز بخونن، اقامه کنن نماز رو. اقامه نماز همون 8 شرطه، نماز حقیقی، سبک زندگی نمازگزارانه داشته باشن. و نماز یک نظام رفتاریه توی زندگی، نه که فقط 5 وعده نمازاشو سر وقت بخونه، نه، ظاهر نماز رو که داره، نمازش چی باشه؟ نمازش خداگرایی ایجاد کنه در وجودش و او رو به دادن زکات برسونه. آقای قرائتی، من یادم تو تفسیرشون و تو سخنرانیاشون توی درسای از قرآن خیلی تاکید داشتن این قضیه که مطمئن باشید کسی که نماز میخونه زکات نمیده نمازش باطله. مطمئن باشید نماز رو خدا نمیپذیره. حالا جمله ایشون با چی کامل میشه؟ ببینید منظور از زکات چیه؟ آیا صرفا زکات فقهیه که فقط به بعضی ها واجب میشه؟ نمیدونم به طلا و کشمش و گوسفند و شتر و ایناست؟ و یکی اینا نداشت دیگه یوت و زکات چی؟ پس باید چکار کنه؟ زکات در قرآن عامه، نخاص. اون زکاتی که توی شرع و احکام گفته میشه اون زکات خاصه، قاطی نکنیدش با این. دادن زکات توی قرآن چیه؟ بحث انفاقه و خصوص انفاق مال. اینو دقت کنیم روش، چون تا بحث انفاق میاد میگه که خب حالا ما انفاق دیگه، ما مثلا کمک میکنیم، مهربونی میکنیم، فلان میکنیم، یعنی زود مالو منها میکنه. نه عزیزم، مال و جان. خدا تو توضیح انفاق توی قرآن فرموده به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. بعد جالبه این همه تو قرآن تکرار شده، این فقط یه جا انفس قبل از مال اومده، یعنی اول مال بعد جان. اولویت مال داره. چرا اولویت مال داده خدا تو بحث انفاق؟ حب دنیا، حب دنیا. ببین چیزی که درمان حب دنیاست انفاق. یعنی آدم اهل انفاق نباشه خود به خود دوستدار دنیا میشه.
انفاق مال از انفاق جان
مهمتره، مهمتره. بله 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 بله. خب ببینید، ما به بعضیا کاری نداریم، عمومش، حال عمومی مردم این هست که نسبت به مال جون میدن، انگار میخوان مال بدن، یعنی جون کندنشون هم تو دادن ماله. چرا خود انقدر رو دادن مال تکیه کرده؟ چون حب دنیا رو درمان میکنه. یعنی ما اگه میخواییم عاشق خدا بشیم، چون آیه آخر سوره بیانه قرار ما رو عاشق خدا بکنه، ما جز به از بین بردن حب دنیا در دلمون عاشق خدا نمیشیم، چون خدا وارد نمیشه جایی که حب دیگری هست. یعنی خدا توحیدشو به شرک نمیفروشه. به خاطر همین ما نیاز داریم برای اینکه عاشق خدا بشیم حب دنیا از دلمون بره بیرون، یعنی فضا خالی بشه تا خدا بیاد. خب این چی فضا رو خالی میکنه؟ انفاق. تا وقتی من دلبسته چیزی باشم حبش در دلم وجود داره، خدا میگه بیا انفاق کن. بعد تازه مال کیه؟ مال خودشه، ما که از خودمون چیزی نداریم. بعد میگه نگران نباش، کمم نمیشه، من 1000 برابرش دوباره بهت میدم، تو فقط بیا بده. من اینو بهت داده بودم امتحان انفاقت که ببینم میدی، میگی عاشقتم راست میگی یا نه. اینا خدا که نیاز نداره ما بدیم که، نده، میگه ادو مال
دارم بگم. من نمیدونم چی کار میکنم. بیاین که فردا بیاین دست و پای منو ببندین و خودتون از تو صندوق بردارید بدین.
ولی من نمیتونم با دست خودم نکنم بدم و همین کار رو کردم. گفتم خودتون بیاید حتی کاغذ نوشته ولی دست پای من رو ببندی که من نمیتونم.
خدا به ما رحم بکنه با این حال از دنیا نریم. خدا به ما رحم بکنه با این حب دنیا ملاقات امام نرسیم، بیچاره میشیم. ببینید کسانی که نامه نوشتن به امام حسین مشکلشون این بود که دنیا رو هم دوست داشتن. وقتی اومد عبیدالله ابن زیاد طلا داد، طلا رو انتخاب کردن. بابا شیعه بودن باور کنید، امام حسین رو دوست داشتن. ولی چون حب دنیا هم توی دل بود، این نتونست سر دوراهی که قرار گرفت نتونست درست انتخاب بکنه. خب این امتحان خدا از همه ما خواهد گرفت، مطمئن باشید، مطمئن باشید این امتحان رو خدا از تک تک ما خواهد گرفت. چرا؟ چون باید ایمان و عشق ما محک بخوره. تو سوره عنکبوت که خیلی معروفه آیش، خدا فرموده که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیه 2، اونجا خدا فرموده که آیا مردم فکر میکنن که ترک میشن وقتی بگن آمنا، بعد امتحان نمیشن؟ بعد امتحان رو چی فرموده؟ فرموده انفاق. حالا بیا جان و مال بده ببینم راست میگی یا نه. خب اینجا پس اخلاص باید تو چی نشون داده بشه؟ به حرف که نیستش که، به ادعا که نیستش که، باید عملیاتی ثابت بشه. تو چی باید ثابت بشه؟ تو اقامه نماز و دادن زکات. هر وقت ما نمازگزار حقیقی شدیم با انفاق، سوره ماعون یادمون نره، نه نمازگزاری که انفاق نمی کنه، نمازگزاری که با انفاق روح نماز رو بهش رسیده، اون وقت معلوم میشه که اخلاص داریم. و یعنی کسی که ناخون خشکه و خلاصه جونش بالا میاد یه شام نهار به ملت بده، این آدم مخلص نیست. و ذالک دین القیمه، و این اون دین قیم هست. فرمود فیها کتب قیمه، یعنی اون قرآن قیم زندگی شما میشه، سرپرست زندگی شما میشه. میگه ببین این دین، دین قیمه، یعنی تو این دین رو داشته باشی اون وقت پایدار و ماندگار و دارای قوام هستی، محکم میشی. عاقبت افرادی که کفر به بیانه میکنن چی میشه؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فکر کردید بیانه رو بهش ایمان نیارید هیچی به هیچیه؟ نه خیر. هر کی کفر بکنه از اهل کتاب و مشرکین به بیانه، در آتش جهنم وارد میشه در حالی که در اون جاودانه هست. چرا در اون جاودانه هست؟ این نهایتاً 100 سال کفر کرده، چرا جاودانگی در آتش میشه جزاش؟ ها؟ دقت کردین اینو؟ یه ابد باید بسوزه تو آتش و هیچ وقت تموم نمیشه. چون سیرش، سیره کفر و تکذیب بوده و اتمام حجت شده. یعنی شما وقتی یه چیزی رو با چشمت میبینی و بعد قبول نمی کنی، اون وقتی که نخواستی قبول کنی دیگه. این اگر تا ابد تو دنیا زنده بود تا ابد کفر میکرد، پس جزاش چی میشه؟ تا ابد آتش. اولئک هم شر البریه. اینها چجور موجوداتی هستن؟ اینها همان هم که میاد حسر ایجاد میکنه، اینها بدترین مخلوقات خدا هستن. یعنی پس تر از اینها خدا مخلوقی نداره. ببینید مراتب وجودی مخلوقات رو من یه بار براتون گفتم، دوباره میگم که یادمون نره. نگاه کنید از نظر وجودی انسان از همه بالاتره، بعد ملک، بعد جن، بعد حیوان، بعد نبات و بعد جماد. خب حالا خدا میفرماد که اولئک هم شر البریه، یعنی بدترین موجودات و پسترین و پایینترین موجوداته، یعنی به جای میرسن از سنگ هم پستر میشن.
یعنی سنگ شرف داره به اینا پیش خدا، سنگ حرمت داره پیش خدا، ولی اینا یه ذره حرمت ندارن. خب اینا بدترین موجوداتن و هم که اومد گفتیم یعنی چی؟ یعنی اینا، یعنی ملاک جهنم رفتن رو روی بیانه قرار داد، کفر به بیانه قرار داد. خب همه که کفر نورزیدن، اگه کسی بیاد ایمان بیاره به بیانه چه اتفاقی میفته براش؟ یعنی اول انذار رو میاره و بعد میگه که خب حالا اگر پذیرفتید اینجا چی میشه؟ اینجا بشارت میاد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. قطعا کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن یعنی چی؟ یعنی ایمان آوردن، یعنی لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، عمل صالح انجام دادن یعنی چی؟ یقیم الصلاه و یؤتوا الزکاه، یعنی به محتوای دینی که پیامبر آورد با قرآن عمل کردن. اولا اخلاص، دوما چی؟ اقامه نماز با انفاق. این سبک زندگی مخلصانه متقیانه. خب اینا چی میشن؟ اینا بهترین موجودات خدا هستن، بهترین مخلوقاتی هستن که خدا خلق کرده. جزاؤهم عند ربهم، خب پاداششون چی میشه؟ جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. اونا رفتن تو آتیش جهنم، کفا الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین. حالا الذین آمنوها کجا میرن؟ اولا عند ربهم، ای جان اولا عند ربهم، میتونست عند ربهم رو نیاره درسته؟ جناتون نه، معلوم میشه یه بهشتایی هست پیش خداست، بهشت قربه. همه بهشت ها دست درد نکنه، همه بهشت ها پیش خدا نیست، یه بهشتی هست، بهشت رضوانه، بهشت قربه. سوره واقعه خوندید، از سابقون از سابقون اولئک المقربون. بهشت قرب همه کس نمیره، اونایی که سابقن فقط میرن. خب اولا که پیش پروردگارشون، یعنی اولین پاداش خود خداست، یعنی خدا خودشون میده به اینها. خب چون معاد جسمانی هست، جسمشون که نمیتونه محو بشه، باید جایی باشه دیگه، جسمشون کجا میره؟ تو بهشت هایی که از زیر درختانش نرها جاری هست، کنایه از فراوانی نعمته و زیباییش و قشنگیش. الان همین تو دنیا هم شما میخواید برید تفریح کنید، دنبال جا میگردید که آب و درخت باشه، درسته؟ هم درخت تنهاش خیلی کیف نمیده، هم آب تنهاش خیلی کیف نمیده. یعنی ما یه بار رفتیم لب دریا، باورتون میشه از ماشین نتونستیم پیاده بشیم، از شدت اون هوای شرجی گرمی که داشت. یعنی من احساس میکنم الان برم از ماشین پایین میسوزم. خب آب چه قشنگ کنار دریا، اون همه آب، اون همه زیبایی، باز لذت نداشت چون خیلی گرم بود، قابل استفاده نبود. یا یه جایی میرید درخت زیاد آب نیست، باز خیلی کیف نمیده، یعنی تراوتی که آب ایجاد میکنه رو باز نداره و اون نیازهایی که آدم داره با اون طهارت پاک و این آب و این حرف رو. خب پس این نهایت اون زیبایی ها و تراوت ها و نشاط ها و لذت ها و نعمت ها رو این جمله میرسونه. اونا جاودانه بودن در آتش، اینها هم خالدین فیها ابدا. منتها اینجا یه ابدا اضافه داره نسبت به اون، دلیلش میدونه چیه؟ شنیدین؟ همشون نه، ابدا رو نیاورده که بگه امکان خروج از جهنم وجود داره، منتها نه برای همه، برای کسانی که کفرشون به 100% نرسیده بوده، به اندازه کفرش میره میسوزه، بعد ممکنه مثلا یه چیزی باعث شفاعتش بشه یا بالاخره یه کار خیری چیزی داشته باشه یا ننه بابای صالحی چیزی مثلا در بیاد. حالا ممکنه چند هزار سال طول بکشه ها، آدم نمیدونه، بستگی به عمل اون شخص داره. ولی جهنم اونطوری نیست که خدا بگه که هر کی وارد شد دیگه خارج نمیشه، نه. یه عده افراد هستن که اونایی که 100% کافر نبودن، شاید یه بار تو عمر شوک کرده بوده. آره، ولی نه اینکه خوب باشه.
نه
یه واقع به چشم ماده ضد عفونی بهش نگاه نکنید.
مثلا میگم بیشتر بعد که پاک میشم باز بر میگردم، مدت زیادی که میشه باز تبیم چیز بگم. آره
بله بله، قطعا همینطوره. اونا که نمیبرن پیش خدا تو بهشت رضوان که. ولی تفاوتش با بهشت در همینه، کسی که وارد بهشت میشه دیگه در نمیان، ابدا توی بهشت باقی میمونه. خب حالا یه دوتا جمله داریم این آخر سوره، خیلی این دوتا جمله مهمه. ببینید، رضی الله عنه و رضوا عنه، این مقام چه مقامیه؟ اصل مقام رو بچسبیم. ببینید، برای مؤمنین عاشق اگر خدا همین جنات و عدن تجریم تحت الانهار هم نمی آورد، همین بس بود که به یه مقامی میرسن اینا که خدا از اونا راضیه و اونها از خدا راضی هستن، این مقام رضوان. حالا سوره فجر برسیم انشالله اونجا خدا توضیح داده که چجوری میرسه اصلا آدم به این مقام. حالا یه کدی میده خدا اینجا، ذالک لمن خشی ربه. این برای کیاست؟ برای کسانی هست که از پروردگارشون خشیت دارن. شما کلمه خشیت رو توی قرآن زیاد میبینیم و خدا معمولا بحث ایمان رو به خشیت پیوند میزنه. یعنی چی؟ ببینید، کسی مؤمن واقعیه که از پروردگارش خشیت داشته باشه. خشیت یعنی چی؟ خشیت رو خدا تو سوره نازعات توصیف کرده که خوف از مقام رب هست. یعنی یه مدل ترسیه که ترس عاشقانه است. الان شما، من برای اینکه خشیت جا بیفته این مثال میزنم. ممکنه دو نفر باشن، هر دوتا به حرف باباشون گوش میکنن، اما یکیشون به خاطر این به حرف باباش گوش میکنه که بابای بد اخلاقه، میزنه، دعوا میکنه، محروم میکنه، این برای اینکه چیزیش نشه و چیزی رو از دست نده به حرف باباش گوش میکنه، آسیب نبینه. ولی یکی به حرف باباش گوش میکنه چون باباشو دوست داره و نمیخواد حتی یک لحظه بابای ناراحت بشه. یعنی از ناراحت شدن بابای میترسه. متوجه شدین تفاوتشو؟ اون از اینکه خودش آسیب ببینه میترسی، اون به محض اینکه بابای نباشه انجام نمیده اون کارو، مطمئن باشین. ولی اونی که عاشق باباشه حرفشو گوش میکنه از چی میترسه؟ اونم باز میترسه، ولی از ناراحت شدن بابای میترسه. میگه نکنه یه موقع من یه کاری بکنم ناراحت بشه، نمیخوام یه لحظه هم ناراحت بشه. خب این خوف عاشقانه است. اینو اسمش خدا توی قرآن گذاشته خشیت و دوست داره ما این شکلی ازش بترسیم. این که میگن مؤمنین از خدا میترسن، خدا ترسه، خدا ترسه یعنی چی؟ یعنی از مقام رب میترسه و خوفش عاشقانه است. یعنی به طمع بهشت و ترس از جهنم نیست حرف گوش کردنش، چشم گفتنش، چیه؟ از رو عشقه. خب پس معلوم میشه که کسی که در برابر بیانه ایمان بیاره، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، دیگه بیانه کی بود؟ رسول خدا بود، امام بود، و به قرآنی که او داره تلاوت میکنه عمل بکنه، این خشیت ایجاد میکنه. چون سوال ایجاد میشه خود چیکار کنیم که عاشق خدا بشیم، به این مقام برسیم؟ این تنها در صورت ایمان به بیانه و عمل صالح به چیه؟ به محتوای اون دین قیمی هست که بیانه آورد. خب پس اینه که امام و قرآن شما نیاز دارید تا برای اینکه به خدا
برسید و اصلا کسی که به خدا میرسه عاشق خدا شده که به خدا رسیده، و اینه کسی که عاشق خدا نشده که به خدا رسیدنی وجود نداره. نهایتش اینه که حالا خدا از فضلش خیلی از این مردم رو بهشت ببره یا یه مدت ببر جهنم بسوزونه در بیاره پاک بشن برن مثلا یه جایی تو بهشتی چیزی زندگی بکنن. ولی این بهشت اون بهشت نیست، این بهشت بهشت رضوانه، بهشت اندرب به همه، پیش خود خداست، بهشت قربه. خب شما سوره کافرون رو فکر کنم تشریف نداشتین، درسته؟ سوره کافرون رو گوش بدین، اونجا مطرح کردیم این بحث، آره، که این توهم همیشگی بشر همین بوده. و البته تو سوره نجم و سوره رحمان خیلی خوب خدا جواب داده این بحث، و سوره یاسین، این سه تا سوره. حالا اینو ما این سوره بیانه رو ببینید چی داشتیم تا الان. اول خدا با کسانی که به بیانه کفر ورزیدن سوره رو شروع کرد و فرمود که ما اینها هم حتی از سنت هدایت جدا نبودن تا اینکه بیانه رسید. یعنی بیانه دیگه اتمام حجت کرد، یعنی دیگه قرار نیست هدایت دیگری برسه، همون تموم شد، دین خودش رو خدا کامل رسوند به مردم. وقتی اتمام حجت میشه دو حالت داره، یا انسان به حجت خدا ایمان میاره و میپذیره، یا کفر میورزه، چون اختیار داده خدا اینجا که عاشقانه اتفاق بیفته. اینجوری نیست که بعد از این انتخاب باز فرقی نکنه، جزای این دوتا رفتار با همدیگه فرق میکنه. کسانی که کفر ورزن جهنم، کسانی که ایمان بیارن بهشت رضوان خدا. خب پس اینجا سوره بیانه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ببینید شاخص ایمان و کفر ایمان به بیانه است. اینه که وقتی میفرمان بهشت جز به ولایت امام کسی نمیتونه وارد بشه، این مفهوم سوره بیانه است. متوجه شدی؟ رسول الله صلوات الله علیه و آله جدا کننده کفر و ایمان و جهنم و بهشته. شما یه روایت خیلی معروف دارید که شنیدید، علی قسیم و نار و الجنه، حالا عربی علیانش یادم نیست چجوری، امام علی علیه السلام چیه؟ قسیم یعنی جدا کننده نار و بهشته، شاخص ایمان و کفره. الان کسی بیانه رو ایمان داره یا نداره؟ خب یه سری ادعا دارن که دارن، ولی همون رسول اومد روز قدیر دست امام علی علیه السلام رو برد بالا، گفت من کنت مولا فهادا علیون مولا. پس کسی که قبول نکرده رسول رو قبول نکرده. نمیشه که من اسم رسول رو باشه و هرچی رسول بگه برعکس شمال میکنم، به دلم نگاه کنم. خب پس تنها راه رسیدن به خدا و بهشت رضوان شد ایمان آوردن به بیانه و عمل کردن به محتوای اون قرآنی که بیانه آورده. یعنی امام قرآن پیامبر خدا بیانه الهی است و با آمدن ایشان از سوی خدا حجت تمام است و تنها معیار کفر و ایمان، کفر یا ایمان به آن حضرت است. خب این 100% بحث پلورالیزم دینی رو این سوره جواب داده. پلورالیزم دینی که خیلی مطرح میکنن یعنی اشتراک دینی، یعنی تکثرگرایی دینی، یعنی شما هر دینی داشته باشی مهم نیست، مهم اینه که خدا رو دوست داشته باشی و مهم اینه که انسانیت داشته باشی، مهربون باشی، با همه محبت بکنی. اینا چی میگن؟ دین صلح، صلح جهانی، اینا مفاهیمی هست که الان خیلی دارن القا میکنن و خیلی شیطان هم زینت داده، ظاهرش خیلی خوشگل دیده میشه در صورتی که باطنش جز کفر هیچی نیست. همین افرادی که این شعارها رو درست کردن خودشون ظالمترین افراد عالم هن. خودشون بچه کشن. باید شما مفهوم دین رو دارید صلح جهانی معرفی میکنید که اولین نفر خودتون دارید همه رو بدبخت میکنید.
پس کو محبتتون، محبتتون به خودتونه فقط. یه همچین مدل دینی انسان رو به خدا نمیرسونه. میدونید چرا؟ چون خدا باید اطاعت بشه. خدا چی خواست از ما؟ دینتون رو برای من خالص بکنید، اقامه نماز، دادن زکات. دین خالص یعنی چی؟ یعنی رسولی که فرستادم رو اطاعت بکنید. محتوای قرآن چیه؟ محتوای قرآن همش ولایته، پیروی از ولایته. حسبنا کتاب الله ما نداریم تو دین خدا. باید پیرو امام باشی تا بتونی اصلا قرآن رو بفهمی که بخوای عمل بکنی. الان اسم این رسول امام مهدی علیه السلام. پس الان مؤمن و کافر پیش خدا تعریفش چیه؟ یا ایمان به امام زمان و عمل به قرآن، یا کفر به امام زمان و عدم عمل به قرآن. چون کسی که به امام زمان کفر کنه هرگز عمل به قرآن نکرده، اصلا به امام نرسیده. پس اینجا امام شاخصه. اصلا مفهوم قرآن، مفهوم یعنی اون حقیقت قرآن امامه، تجلی قرآن امامه و هرگز از هم جدا نمیشن. ما اگه جدا بکنیم خودمون رو نابود کردیم. خیلی تو این قضیه حرف دارم بزنم براتون، ولی چون حرفا حرفای سنگینی میشه و ما به شدت مواجهیم با جامعه‌ای که قرآن و امام رو جدا کردن از هم، من واردش نمیشم. بقیهش رو توسل بگیریم، حداقل ما باشیم جز من افرادی که قرآن و امام رو بینش جدایی ننداختن. یعنی با قرآن یار امام زمان میشن و با قرآن و امام به خدا میرسن. قرار نیست من از امام حاجتهای دنیاییم رو بگیرم، امام اومده با این قرآن منو به خدا برسونه. سوره بینه حرفش همینه. رسول اومده تو رو به بهشتی که بهشت قرب و رضوانه برسونه با این قرآن. پس جایگاهش رو بشناس، خرابش نکن. ما الان از این قرآن امام انگار یه اسم داریم فقط. بچه های قرآنیمون فقط ظاهر قرآن رو دارن. قبول دارین اینو؟ یعنی بچه های مذهبی قرآنیمون نهایتش اینه که قاری قرآنن، نهایتش اینه که حافظ ظاهر قرآنن، نهایتش اینه که تجویدشون خیلی خوبه. کلاس ها ایناست دیگه. و درد بزرگ جامعه ما اینه که مراکز دینیمون قرآنی که تدریس میکنن یه همچین قرآنی، یعنی توش مفهوم نیست، تدبر نیست. و وقتی تدبر از قرآن منها بشه، امام منها شده. چون ما فقط با تدبر به ولایت میرسیم. الان هزار بار من سوره بیانه خونده بودم قبل تدبر، عمرن نمیدونستم که میخواد بگه بابا یا به امام ایمان داری یا نداری. اگه نداری تای جهنمی. الان رسول فارق کفر و ایمان قرار داد دیگه، بیانه. خب شما یه همچین مفهوم رو کجا واقعا پیدا میکنی؟ بدون تدبر اصلا یه همچین چیزی نیست. الان شما هر چی همین سوره رو بخونی به این مفهوم نمیرسی وقت تدبر نکرده باشی. خب چقدر ما تدبر داریم میبینیم تو جامعه ما. این جدا کردن قرآن امامه. هیئت‌های مذهبی ما شده فقط روزه گرفتن، باز جدا کردن قرآن و امامه. اینه که به هدف نمیرسه. ثواب داره ها، ثواب داره. شما قرآن باز کن نگاه کن فقط، خدا شکوره ثواب میده. ولی با ثواب کسی تا حالا یار امام زمان نشده. تفاوتش رو میدونین چیه؟ تفاوتش اینه که ثواب فقط یه پاداشه، کسی با پاداش یار امام زمان نمیشه. ما نمیگیم روزه ثواب نداره. چرا؟ روزه ثواب داره. کسایی که پیاده میرن نجف تا کربلا اینا ثواب میبرن. ولی آیا همه شون یار امام زمان میشن؟
بستگی داره قرآن رو داشته باشن یا نداشته باشن. قرآن نداشته باشن اصلا کدوم امام؟ دعیه فاطمیه بود. من یه جا منبر رفته بودم، خود اون صابخونه یکی از سورهای سیاسی اجتماعی رو گفت. بگید تو خونه ما من اومدم بحث ولایت پذیری حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کردم. اصلا حضرت زهرا برای چی شهید شده؟ بحث ولایت دیگه، بحث خانوادگی که نیستش که. اومدیم روزامونو یه جور کردیم انگار حضرت زهرا برای شوهرش شهید شده، برای امام زمانش بوده. یه جوری روزه میخونیم انگار حضرت زینب برای داداشش گریه کرده. متوجه این؟ یعنی چقدر ما فاصله انداختیم تو این مفاهیم. بعد یه خانومی من شروع کردم بحث سیاسی ولایت پذیری امام و بحث پیروی از امام و این حرف رو، یکی از خانوما بلند شد داد زد وسط جلسه که با ناراحتی چیه هر جا میریم هی بحثای سیاسی میکنیم؟ بابا از حضرت زهرا بگیم. ببخشید من دارم از کی میگم؟ بعد جالبه دارم قرآن میخونم ایشون این حرفو میزنه. هیچ وقت مسجدش ترک نشده، تهش یه همچی تفکری در اومده. چرا؟ چون دین رو تیکه تیکه کردیم. ببین خدا گفت نماز با انفاق، قرآن با امام، اینا جدا نمیشن هیچ وقت. مفاهیم رو جدا نکنید، تیکه تیکه نکنید. یه خانومی بود بی حجاب بود، اومده بود میگفتش که بیاد از ما یاد بگیرین. ما نگاه کنید چقدر هم خوشگلیم، هم این که حجمون رو رفتیم، مثلا دینمون رو داریم، فلانیم به همان. شما چیه؟ یه مش آدم زشته و مال فلان بکردید، خیلی هم خوبید. من همه چی دارم، کربلامو رفتم، مکهمو رفتم، هیچ حجابم ندارم، خودم از من بیشتر از شماها دوست داره. خب این تیکه کردن دینه. یا اون روز یکی میگفتش که آره آدمی که مثلا من دیدم این با حجابا هزار تا گناه میکنم، بی حجابا نمیدونم خیلی خوش اخلاقن و فلانم. بابا خب اونم یه جاش کم داره. ما دین رو نمیتونیم تیکه تیکه بکنیم. هم اون مشکل داره، هم اون نمازخون بد اخلاق مشکل داره، هم اون بی حجاب خوش اخلاق، هر دو تاشون مشکل دارن. نه اینکه یکیش بهتر از اون یکی باشه. آره دیگه. خب کی اینجا برنده است؟ میگه ببین بیانه، بیانه کی بود؟ رسولی که قرآن تلاوت میکنه. یعنی تو یا امام قرآن با هم داری مؤمن حساب میشی، یا اگه نصف نیمه کردی اینجا بینشون فاصله انداختی و قرآن جدا و هیئت امام حسین جدا و نمیدونم این حرفا، اینا دین حساب نمیشه. نهایتش اینه که خدا به فضلش این مردم رو بهش ببره. به درد امام زمانم نمیخورن اینا، یعنی به درد ظهور نمیخورن. یا قبل ظهور حذف میشن یا تو جریان ظهور حذف میشن. یعنی یه جوری خدا اینا رو قبل اون محک بزرگ میبره که به کفر از دنیا نرن، چون بیمونن جلو امامو میگیرن، کسایی که دین و تیکه تیکه کردن، چون نمیتونه دیگه، یه جایی کم میاره. پس ما اگه میخواییم بمونیم برای امام زمانمون یار بشیم، راهش فقط اینه که قرآن و امام رو با هم داشته باشیم. قرآن میخونیم برای اینکه اماممون رو بشناسیم، و کسی که امامش رو شناخته فقط میتونه همجنس امام بشه و یاری بکنه امامش رو. خیلی موقع از خانما میگن که کتاب معرفی کنید برای شناختن امام زمان علیه السلام. من میگم من جز قرآن کتاب بهتری نمیشناسم. ببینید چقدر تو ذهن ما جداست که من برای اینکه امام زمانه رو بشناسم به چیز دیگری غیر از قرآن احساس نیاز دارم. انشالله که خدا آقا دست ما رو بگیره، شریک این قرآن دست ما رو بگیره و اون روزی که میاد تا حدود این کتاب رو که مسلمان ها خرابش کردن، حدود خدا رو ضایع کردن، این ورانور کردن، درست احیا بکنه، زنده بکنه و برپا بکنه در همه عالم این قرآن رو، ما باشیم و یاریش بکنیم، صلوات بفرستیم.